أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا وعفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا. عرض کردیم که این کتاب عزیز شاید مرحله احکامش همین دعوت به توحید هست. لا تعبدوا الا الله. حضرت می فرمان من اون چه بر شما آوردم این است که لا تعبدوا الا الله، جز الله تبارک و تعالی رو عبادت نکنید. انی لکم من نذیر و بشیر، من از جانب خدای متعال شما رو انذار و تبشیر میکنم، انذار میکنم، بیم میدم از خطر پرستش غیر خدای متعال. این عبادت برای شما خطرخیز هست، خطرساز هست، و شما رو بشارت میدم به این که اگر خدا رو عبادت کردید، به توحید رسیدید، به نعمتهای الهی، به جنت، رضوان و مقامات قرب راه پیدا میکنید. بنابراین دعوت نبی اکرم و انذار و تبشیر نبی اکرم نسبت به اخلاص در عبادت خدای متعال و اعراض و رویگردانی از عبادت غیر هست. همه تهدیدهای قرآن، همه انذارهای قرآن و بیمهایی که حضرت میدن به همین برمیگرده، و همه بشارتهای قرآن هم برمیگرده به این که اگر خدا رو پرستش کردید که این درجات و نعم و مقاماتی که خدای متعال به شما وعده داده میرسید. خب مابقی چی هستند؟ مابقی از فروع توحیدند. اگر گفته شده بقیه کمالات رو به دست بیارید، اهل عمل صالح باشید، اهل صفات کریمه باشید، اینا همه از فروع توحیدند. و اگر گفته شده از صفات رذیله اجتناب کنید، از محرمات اجتناب کنید، اینها هم از فروع پرستش غیر خدای متعال هستند. صفات کریمه صفاتی است که باش غیر خدا پرستیده می شود. صفات رویگردانی از بندگی خداست. هیچ کسی با بخل به بندگی خدا نمی رسه. هیچ کسی با عجب به بندگی خدا نمی رسه. هیچ کسی با علاقه به دنیا به بندگی خدا نمی رسه. هیچ کسی با حرص و کبر و بقیه صفات رذیله به بندگی خدا نمیرسه. به عکس، صفات کریمه همه قوایی هستند برای بندگی کردن، توکل، یقین، رضا، صبر، زهد، اخلاص، شجاعت، اینا همه صفاتی هستند که به اونها بندگی خدا می شود. حالا مفصل این رو در حدیث نورانی عقل و جهل امام صادق ارواح نافداه بیان کردن که صفات نورانی که 75 صفتن و خصوصیتن، اینها رو خدای متعال به عنوان قوا به نبی اکرم به عقل عطا کردن صلی الله علیه و آله و سلم برای بندگی و به عکس. هفتاد و پنج تا در مقابل او صفات رذیله و امثال اینهاست که اونها به جهل و ابلیس داده شده که قوای شیطنت و استکبار و طغیان هستند. بنابراین همه دعوت های قرآن به همین یک کلمه بازگشت میکنه، لا تعبدو الا الله، به لا اله الا الله بازگشت میکنه. حالا اجمالا این رو در جلسه گذشته توضیح دادیم که نفی الوهیت از غیر خدای متعال قراردادی نیست. واقعا غیر خدای متعال صفاتی رو که باید اله داشته باشد فاقدن، فقط اوست که اون اسماء حسنا رو داراست، الله هست حقیقتا، ولذا فقط او را باید عبادت کرد، الله تبارک و تعالی رو باید عبادت کرد چون الله هست. چون عرض کردیم همه صفات کریمه و اسماء حسنا فرع بر الوهیت خدای متعالن. اون کسی که حکیم و خبیر و بصیر و سمیع و مجیب و این صفات کریمه رو داره، نمیتوانید او رو عبادت نکنید و باید او رو عبادت کرد. و دیگران هم که هیچ ندارند هرگز نباید عبادتشون کرد. عبادت و خشوع و تذلل و تحیر و اضطرار و التماس کردن و خواندن و دعوت کردن فقط مربوط به خدای متعال است. بنابراین ما دو نوع شرک در عبادت داریم. یک شرک در عبادت است که شرک آشکاره، در مقابلش این است که انسان یک خدا بیشتر قائل نباشد، او را عبادت کنه، برای او سجده کنه، برای او تواضع بکنه، که الحمدلله همه ما به برکت نبی اکرم و اهل بیت به این توحید و اخلاص راه پیدا کردیم. هیچ کدوم اون مشرک دیگه نیستیم. الحمدلله الذی انقذنا بک من الشرک و الضلاله. در زیارت حضرت مکرر آمده که خدا را حمد میکنیم که ما رو به واسطه نبی اکرم از شرک و ضلالت نجات داد. این پیغمبر موحد کامل، مخلص، بنده خالص خدای متعال آمد و با طلوعش، آمدنش تو این دنیا، با دعوتش، با شفاعتش ما را از وادی شرک نجات داد. و اما یک شرک خفی هم داریم که اون شرک خفی هم در واقع شرکه، منتها شرکیست که ممکن خدای متعال ببخشد، بیامرزد. به تعبیر روایت شرک مغفور، شرک آمرزیده است، که یکیش مثلا ریاست، به غیر خدا دل بستن، برای غیر خدا کار کردن، از غیر خدا مزد خواستن، از غیر خدا ترسیدن، اینا هم یه نوعی شرک هم، شاید شرک در عبادت هم باشن، که انسان به دیگری دل ببنده، از او بخواهد، امیدوار باشه، برای او کار بکنه. اگر رد پای دیگران از وجود ما جمع نشد، ناخودآگاه یه جایی برای اونا کار میکنیم، برای اونا حساب باز میکنیم. آدمی که نگاه مردم براش مهمه، ناخودآگاه وقتی نمازش رو جلو مردم میخونه با اونجایی که در خلوت میخواند متفاوته. وقتی جلو مردم عبادت میکند با خلوت دو جوره، انفاقش در جلوت و خلوت دو جوره، یکی نیست. مگر اینکه انسان به جایی برسد که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعیانه. تعبیر از راجع به متقین این است دیگه، خدای متعال در جانشون عظمت پیدا کرده، غیر حضرت حق در نگاهشون کوچک شده. تا این اتفاق نیفته آدم خلاص نمیشه، نمیشه کار نکنه برای دیگران. پس بنابراین ما به وسیله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به توحیدی که دعوت شدیم توحید کامله. این پیامبر اون چه با خودش آورده یک توحید ناقص نیست. و عرض کردیم این پیامبر سفره‌ای که پهن کرده اگر همه کائنات بر سر این سفره بنشینند و از این سفره نبی اکرم متنعم بشن همشون میشن سلمان و ابوذر و ابراهیم خلیل و موسی کلیم. اینقدر سفره این پیغمبر گسترده است. اینجور نیست که این حداقل توحیدی که ما بهش رسیدیم این کفایت بکنه برای نجات. این کافی نیست. برای نجات اولیه کافی است، برای رسیدن به مقامات کافی نیست. انذارهای قرآن فقط انذار از شرک جلی نیست. شرک خفی هم ازش انذار شده. یک پیغمبری یه ترک اولا کرده، هبوط کرده. وادی بندگی خدای متعال اینجوریست دیگه. حضرت آدم یه ترک اولا کردن، هبوط کردن و بعدم 200 سال گریه کردن طبق بعضی نقلات و توبهشون قبول شده. یک پیغمبر در وادی بندگی یه قفله چی ما نمیدونیم، مثلا از دهن ما این حرفا بزرگتره، یه ترک اولا کرده، کردنش در شکم ماهی فی ظلمات سلاس. بعدم خدا متعال میفهمد اگر تسبیح نمیکرد تا قیامت نگرش میداشتیم تو شکم ماهی. لولا انه کان من المصدقین لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. از بنابراین انذارهای قرآن فقط انذار از شرک جلی نیست. در وادی بندگی خدای متعال کمترین ریا آدم رو زمینگیر میکنه. از اون طرف هم بشارتهای قرآن فقط بشارت به این که شما اگر شرک جلی نداشتید بهش میرید نیست، گناهاتون بخشیده میشه، بلکه بشارت به مقام لقاء الله. به ما این پیغمبر فرموده من شما رو تا لقاء الله میبرم، شما باید از شرک خفی هم نجات پیدا کنید. پس هم بشارت های قرآن بیش از این است، هم انذارهای قرآن. اون چه این پیغمبر آورده خیلی رفیعه، ما باید به اونجا برسیم. پس توحید نبی اکرم یه توحید جامع و کامله. همه قرآن هم بسته همین توحیده، تفصیل همین توحیده. این آیه قرآن رو همتون حفظید، آیه مبارک آخر سوره کهف است. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. پیامبر میفرماید به این مردم بگو من بشری مثل شما هستم. البته باید اینو توجه داشت که این پیامبری که بشر است یوحا الیه به من وحی میشه. و این تفاوت برای تفاوت کافی است. این نکته رو اینجا اشاره کنم که ما تو عالم دنیا آمدیم برای اینکه مبتلای به عجب نشیم، فقر خودمون رو به خدا بفهمیم، برسیم به مقام بندگی. نبی اکرم تشریف بردن عمدتاً برای شفاعت آمدن. زیارت جامع کبیره رو خوندید، خلقکم الله و انوارن تجعلکم برشهی محتقین حتی من علی نابکم فجعلکم فی بیوتن ادن الله و من طرف عقیس کرفی اسمون. این پیغمبر اگه آمده تو دنیا آمده دست ما بهش برسه، آمده از شفاعت کنه. ما نه، ما اومدیم که از عجب نجات پیدا کنیم. روایت در کتاب شریف علل الشرایع هست، مرحوم صدوق نقل کردن از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام که حضرت فرمودن از ایشون سوال شد اگر ما روحمون قبل از آمدن تو عالم دنیا در عالم ارواح بوده، تو اون عالم لطیف و نورانی که این تزاهم ها نیست، این کشمکش ها نیست، برای چی خدا متعال ما را آورده تو عالم دنیا گرفتارمون کرده از اون عالم؟ بخوریم گرفتاریم، نخوریم گرفتاریم، بخوابیم گرفتاریم، نخوابیم گرفتاریم. چرا ما را آورده اینجا اینجور گرفتارمون کرده؟ اونم گرفتاری های واضح و آشکار دیگه. فرمودن به خاطر اینکه شما اگر تو اون عالم میموندید اون صفای باطنی و روح رو میدید، خیال میکردید خبریست، خودتون رو میدیدید، معجب میشدید، آوردنتون تو این دنیا گرفتارتون کردن، فقیرید، محتاجید، به همدیه محتاجید، به همسر، به پدر، به برادر، به مادر، به زمین و آسمان و خورشید و ماه و درسته به خوردنیا و آشامیدنیا محتاجتون کردن که فقرتون رو بفهمید. اگر اونجا اون یه دفعه خودتون رو تو اون عالم میدیدید ممکن بود توهم برتون داره، تازه دیدید تو این عالم خدا ما رو آورده، انقدر گرفتارمون کرده، اینقدر گرفتارمون کرده، یادمون میره. اگر چهار شب نافله شب خوندیم یا میکنیم خبری است. اگر نمی آوردمون تو این عالم که تکلیف روشن بود، پس ما آمدیم تو این عالم برای اینکه اضطرارهای خودمونو بفهمیم، بفهمیم آقا تو آب نباشه آب گیر نیاد میمیری، یا غنی نیستی، محتاجی، فقیری، دو شب یک هفته خوابت نبره بیچاره میشی، دیوانه میشی، یا باید بخوابی. بقیهش هم همینطوره. ولی پیامبر آمدن تو این عالم که عالمو نورانی کنن، دست ما رو بگیرن ببرن. این پیغمبر لباس بشر پوشیده، انما انا بشرون مثلکم، این لباس پیغمبر است. اشتباه نشه لباس پیغمبر رو با پیغمبر اشتباه نگیری. اگر کسی امام رو با لباسش اشتباه گرفت، خب پیداست دیگه چه اتفاقی میفته. بعضی اقلام کردن پیغمبر وقتی میاد باید یک لباس فاخر زربفتی داشته باشه. خطبه خاصه حضرت امیر رو دیدیم، حضرت فرمود یه آدمایی رو خدا پیغمبر کرده، قلوب آرام مطمئن، همه کمالات رو دارن، اما با یه لباس پشمینه، با یه عصا میاد سراغ فرعون. عنایت فرمودیم این کسی که ما داریم میبینیم اشتباه نکنیم لباسش رو با خودش، این بشریت لباس پیغمبره. خدای متعال در قرآن هم توضیح میده ولو جعلناه ملکن، اگر ملکم قرارش میداریم بر او همین لباس بشر رو میپوشوندیم. اگر ملکم میخواست پیغمبر بشه بعد این لباس رو میپوشید. حالا خیال نکنیم این پیغمبری که لباس بشر پوشیده مثل ماستا. قل انما انا بشر مثلکم یوها الی، من وحی میشه و وحی پیغمبرم. شما میدونید با بقیه وحی ها متفاوته، چون در قرآن دیدید خدای متعال با بشر که تکلم میکنه سه جور تکلم میکنه. ما کان لبشر ان یکلمه الله، در آیه آخر سوره شورا ظاهرا خدای متعال با هیچ بشری صحبت نمیکنه، تکلم نمیکنه الا به یکی از این سه شکل. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا، یکی وحیان، وحی تکلم خداست، یک قسم تکلم خدا با بشر وحیه. دوم او یرسل رسولا، فرستاده ای میفرسته مثل جبرئیل سلام الله علیه، از طریق او صحبت میکنه. او من برای حجاب، یا حجابی در بین است. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، او من برای حجاب، او یرسل رسولا. وحی من برای حجاب هم همتون میدونید مثل تکلمی که خدای متعال با موسی کلیم کرد. خدای متعال صحبت کرده، نه اینکه درخت حرف میزده ها، اما من وراء شجره حرف میزده، خدا صحبت میکرده، لذا کلیم الله هم کلام با خداست. این سه قسم تکلم خداست. پس وحی یه نوع حرف زدن خداست با بشر، تکلمیست که درش نه رسولی در بین است، واسطه است، و نه حجابی هست. بی حجاب خدای متعال بدون که کسی رو بفرستد تکلم میکنه. این یکی از این سه قسمه. بعد به پیامبر فرمود کذالک اوحینا الیک، ما به شما وحی کردیم، یعنی با شما صحبت کردیم، صحبتمونم از جنس وحی بود، از این قسم اول بود. خب چه کلمه ای رو به شما القا کردیم؟ خدای متعال تکلم کرده با پیامبر بدون اینکه جبرئیل باشد در یه مقامی، بدون اینکه حجابی باشه. خب چه کلمه ای رو القا کرده؟ اوحینا الیک روحا من امرنا، اون حقیقت روح رو. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اگر این کلمه به شما عطا نمی‌شد، این کلمه جامعه، شما حقیقت ایمان و کتاب رو دریافت نمی‌کردید. همه حقایق ایمان، مقامات توحید، همه کتاب الهی به حضرت اینجوری عطا شده. ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. این کلمه ای که به شما عطا کردیم، با شما صحبت کردیم، این روحی که به شما دادیم، اینو یه نوری قرار دادیم که این روح لباس نور پوشید. همه عباد الله با این نور هدایت میشن، همه عباد الله، انبیا، اولیا، خوبان. پس اگر به این پیامبر رحم میشود، یعنی این قول انما انا بشر مثلکم یوها الیه، به پیامبر رحم شده. حالا اون وحی پیامبر چیست؟ انما الهکم الهون، و اله شما یکی بیشتر نیست. که اله رو ترجمه کردن بیشتر یعنی چه؟ یکی اله، اونم حضرت حقه. ما بقی اسم گذاریه، اله نیستن، اسماء حسنا رو ندارن. خب من، به من وحی شده از توحید، من حامل توحیدم، خدای متعال توحید رو در قالب وحی به من عطا کرده، وحی و این توحید رو برای شما آوردم، لباس بشر پوشیدم، مثل شما زمینی شدم، هم نشین شما ها شدم، با شما ها می نشینم، درخواست میکنم، براتون توحید رو آوردم. یوها الی انما الهکم الهون واحد. خب این توحیدی که من آوردم تا کجا شما رو میتونم ببرم؟ میتونم همه تون رو تا مقام لقاء الله ببرم. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی امید به لقاء پروردگار داره، که شاید معناش امید به رسیدن به مقام توحیده دیگه. البته لقاء الله گاهی از مرگ تعبیر به لقاء الله میشه، چون در مرگ هم انسان حجاب ها میره کنار، یه ملاقاتی با پروردگار خودش داره، لذا از مرگ تعبیر به لقاء الله میشه. و من کان یرجو لقاء ربه، اگر کسی امیدوار شد به لقاء پروردگار، مشتاق دنبالش هست، اگر این پیغمبر نیومده بود که باب توحید بسته بود هیچ، حالا که این شمس حقیقی طلوع کرده، این پیغمبر آمده، این پیامبری که بهش وحی میشه لباس بشر پوشیده ولی حامل وحیه، خدا باش صحبت میکنه، بشریست که خدای متعال با او تکلم میکنه، اونم تکلم از جنس وحی. حالا که او آمده، اگر امیدوار شدید که با این معلم میشود تا مقام لقاء الله رفت، راه بیفتید، چیکار بکنیم؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. عمل صالحیست انجام بدید، در عبادت هم شرک نورزید، که در روایات دیدید زیل همین آیه آمده که شرک مغفور که خدا میبخشه، که ریاست، حتی مخفی ترین ریاها که گاهی تشخیصش از تشخیص مورچه سیاه در شب تاریک بسنگ سیاه سخت‌تره، که آدم بفهمه داره برای غیر خدا کار میکنه، یه جایی برای غیر خدا کار کردن اینقدر مخفی میشه، رد پای غیر خدا در وجود انسان، در شاکله انسان، که نیت همون شاکله است، همون در اون حدیث همون نیت شاکله تونه، رد پای غیر خدای متعال در شاکله انسان انقدر مخفی میشه که از تشخیص مورچه سیاه در شب تاریک بسنگ سیاه از تشخیص رد پای او دشوارتره. مخلصین، مخلصین اونایی هن که در مقام اخلاص در محبتن، هیچی جز محبت خدا تو وجودشون نیست، که حالا اینو باید معنا کرده انشاءالله. اگر کسی دنبال لقاء الله هست، بعد اینجوری بشه، بعد خالص بشه، ولا یشرک به عبادت ربی احدا. اگر کسی شرک خفی هم داشت بخشیده میشود، ولی لقاء الله خبری نیست. پس بنابراین ببینید، این توحیدی که پیامبر آورده نمیخواد ما رو به این توحید برسانه، این توحید مقام اخلاص محضه، مقام بندگی محضه، مقام لقاء الله، مقام توحید کامله. میخواد ما هممون متمکن از توحید باشیم، همیشه در محضر خدا باشیم، بشیم اعبد الله که انک تراه. امرت فرمودید این مقام رو حضرت برای ما آورده. این توحیدی که در قرآن هست یک توحید جامع کامله، مقام اخلاص محضه، مقام لقاء الله. ما با این پیامبر باید تا اینجا بریم. این وقتی که ما به این پیامبر آمدیم، خیلی خوب آمدیم، همه به این پیامبر برمیگرده. این پیامبر گرامی اون خورشیدی است که همه کائنات رو روشن میکنه، و شمس و ضحاها. فرمود شمس نبی اکرم، پرتو نبی اکرم، اون دینی است که برای ما آورده، اگر در ذیل پرتو نبی اکرم قرار گرفتیم هممون نورانی به نور توحید میشیم. پس این توحیدی که پیامبر آورده یک توحید جامع و کامله. ما باید با این پیامبر از شرک خفی از اون نجات پیدا بکنیم. اگر میخواییم به راحتی مطلق برسیم باید از شرک خفی هم نجات پیدا کنیم. باید به مقام بندگی محض، اخلاص محض، خشوع محض، به مقام اخلاص در محبت برسیم، به مقام رضای الهی برسیم. ما راضی از خدا باشیم تا خدا هم از ما به مقام رضا برسیم. این توحیدی که پیغمبر آورده مقام رضاست، نه این توحیدهای ناقص. اینا هم از برکات حضرته، ولی این کافی نیست. با این پیغمبر تا اینجا رفتن خیلی خسارته. گاهی من عرض کردم این که روز قیامت شهدا قبطه میخورن به مقام هست ابوالفضل. همه شهدای عالم به شهدای کربلا قبطه میخورن، اونا هم به مقام حضرت ابوالفضل سلام الله علیه قبطه میخورن. چرا قبطه میخورن؟ چون با این امام حسین حبیبم احساس میکنه که وقتی از ابوالفضل میبینه میره بیشتر میشه از این امام حسین استفاده کنی. این ظرفیت امام حسینه که هرچی هم استفاده کنی کم استفاده کرد. وقتی این پیغمبر آمد، پیغمبری که در عالم ارواح محبوس و انبیا بوده، شاگردانی مثل ابراهیم خلیل و موسی کلیم داره، پیغمبری که در عالم عرض کنم حول العرش معلم ملائکه جبرئیل و میکائیل بوده یه همچین شاگردانی داره، این استاد وقتی آمد تو عالم دنیا کمتر از سلمان شدن خسارته. قرآن پیامبر آمده ما رو تو اون مقامات ببره. این کتاب که پیغمبر آوردن خیلی کتاب عظیمی است. کتابی است که حبل الله بین ما و خداست، حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک. اگر ما این کتاب رو دریابیم، اگر ما حقیقت این کتاب رو از پیامبر تلقی کنیم، این کلام الهی که به پیغمبر عطا شده ما از حجاب پیغمبر دریافتش کنیم. میدونید یعنی چه؟ مگر خدای متعال با موسی کریم صحبت نکرد من وراء شجره؟ چه شجره ای بالاتر از نبی اکرم؟ خدای متعال با پیغمبر تکلم کرده، کلامش از وراء پیغمبر به ما برسد، ما قرآن رو از پیغمبر دریابیم، این کلام الهی تو وجود ما جاری بشه، نازل بشه. وقتیش این موحده، وقتی شود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یعنی پرتو قرآن از وجود نبی اکرم به قلب ما بتابد، قلب ما نورانی به نور نبی اکرم بشه، به نور قرآن بشه. این اون چیزیست که ما رو دعوت کردن تا این مقام باید بریم، این مقام توحید. حالا چند نکته را اگر خدا متعال توفیق بده اجمالا اشاره بکنم. یه نکته این است که رسیدن به این توحید جز با شفاعت نبی اکرم و اهل بیت ممکن نیست. این شفاعت هم شفاعت قراردادی نیست. یعنی خدای متعال این توحید رو به پیغمبر عطا کرده، یوها الیه انما الهکم الهون، به ما که وحی نمی‌شود که. خدای متعال با ما که تکلمی نکرده و تکلم هم نمی‌کنه. درست؟ پس ما باید این توحید رو از پیغمبر بگیریم. اینجور نیست که خدای متعال یه قرآنی هم به ما نازل میکنه. قرآن یکی بیشتر نیست، اونم به پیغمبر نازل کرده. کتاب انزلناه الیک، کتاب با عظمتی است پیغمبر ما، که این کتاب رو بر تو نازل کردیم. ما به مردم این کتاب رو نازل نمی کنیم. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، تا شما مردم رو به اذن الله از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید. الی صراط العزیز الحمید. پس بنابراین سیر با نبی اکرمه. اینجور نیست که ما خیال کنیم حالا مثلا خودمون میتونیم توحید رو دریابیم. پیامبر آمده یه انذاری کرده، فرموده خب من شما رو انذار میکنم مشرک نباشید، خدا رو بپرستید. حالا دیگه ما بیدار میشیم، خودمون راه میفتیم میریم موحد میشیم، از شرک نجات پیدا میکنیم. اینطوری نیست. این پیامبری که انذار میکنه، اگر ما انذار پیامبر رو شنیدیم و خواستیم راه بیفتیم، بشارت های پیامبر در دل ما اثر کرد، خود این پیغمبر باید ما رو ببرد. این پیامبر نمیفرسته ما رو، میبره ما رو با خودش. نه اومد آدرس بده بگه خب آدرس رو بگیرید خودتون برید. اینجوری نیست که، راه خدا که اینجوری نیست که، راه خدا بردنی است. اون کسی که این راه رو رفته باید بیاد ما رو ببرد، نه اینکه یه آدرس میده ما میریم. پس رفتن راه خدا، سیر در وادی توحید به شفاعت نبی اکرمه. حالا این در قرآن، این که توحید مجسم پیغمبر است، توحید مجسم امیرالمؤمنین است، توحید مجسم اهل بیتند، این رو در قرآن با بیانهای مختلفی فرموده. و این که راه رسیدن به مقام اخلاص و دریافت توحید این است که ما وارد وادی ولایت نبی اکرم بشیم، سیر در این وادی بکنیم. به اندازه‌ای که در مقامات نبی اکرم سیر می‌کنیم و حجاب از حقیقت مقامات بندگی ایشون برای ما برداشته میشه و انوار بندگی ایشون در ما تجلی میکنه، ما میشیم موحد. بنا عبد الله، بنا عرف الله. نه اینکه حالا کسی خیال کنه ما یه ریاضتی میکشیم، همینطوری که به پیامبر عطا شد ما هم مستقیم از خدا متعال دریافت میکنیم، برای خودمون میشیم یک. اینجوری نیست. عبد مطلق اوست. این رو قرآن با بیانهای گوناگونی توضیح داده. حالا من دو سه تا از این بیانها رو اشاره میکنم که ما سیرمون چجوری باید واقع بشه. یکی این است در قرآن: علم ترکیفا ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فروها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. خدای متعال فرمود پیغمبر ما ندیدی؟ خدای متعال یه مثلی زده. علم ترکیفا ضرب الله مثلا، این مثل الهی چیست؟ کلمتا طیبه کشجرت طیبه، کلمه طیبه ای را مثل زده که همانند یک شجره پاکه. حالا مثل خدای متعال چیست و اینا بزرگان بحث کردن. خدای متعال مثلی زده، کلمه طیبه مثل شجره طیبه است. اصل این درخت ثابت و مستقر در اعماق زمینه، ثابته، فرقش در آسمانه و دائما هم میوه میدهد. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. خب این کلمه طیبه چیست که خدای متعال این کلمه طیبه رو مثل زده به درخت؟ عنایت بکنید مثلهای قرآن خیلی مهمه. کسی مثلها رو فهمید اهل عبرت بود، فاعتبروا، اهل عبرت بود، عبور میکنه از این مثلها، ممثل و حقیقت رو میفهمه. خدای متعال کلمه طیبه رو مثل زده به شجره طیبه. حالا این کلمه طیبه چیه که خدای متعال مثل زده؟ فرمود کلمه طیبه کلمه توحیده. کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله که حضرت فرمود حسنی، این کلمه توحید کلمه طیبه است. این مثل یه درخت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. حالا اگر حقیقت توحید در عالم کلمه توحید یه درخته، یه شجره است. دیدید السلام علی شجره طوبی و سدره المنتهی، شجره طوبی امیرالمؤمنین هم دیگه زیارتش شد. اگر کلمه طیبه مثل یه درخت است، این درخت رو در روایت حالا توضیح داده. کلمه توحید مثل یه شجره است، واقعا شجره ای، شجره توحید. این درختی که ما میبینیم ریشه ای داره و تو زمین هست و تغذیه میکنه و به همه شاخ و برگ میرسونه، میوه میده، میوه هاش تو شاخ و برگش هستن. میوه های درخت زیر زمین نیستی که تو شاخ و برگشه، درسته؟ اگر کسی بره از این درخت بالا دستش برسه میتونه میوه های این درخت رو بچینه. حالا این شجره طیبه توحید چیه؟ حضرت اون این شجره ریشش نبی اکرم، اصلش نبی اکرم، تنش امیر المؤمنینه، شاخه هاش اهل بیتن، برگ هاش شیعیانن. شیعه خیلی امر مهم است، یه چیزی که ما ازش قفلت میکنیم، مقام تشیعه. میوه هاش علوم اهل بیتن. در یه روایتی هم، یه دونه بیشتر هم نیست اونجوری که یادم، یه روایتی که سرم از این روایت من عرض میکنم رد میشن، فهمود عنصر این درخت حضرت زهراست. عنصر این درخت توحید وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه روایت دیگه ای داره که این مقدار راحت تر مسئله رو توضیح داده. فرمود اصل درخت توحید نبی اکرم و اهل بیتن. فرعش چیه؟ اصلها ثابت، اصلش مستقر در عوالم بالاست، ربطی به ما نداره، ما نمیدونیم کجاست، ما عوالم اهل بیت برای اون مشهود نیستن. فرمود حالاتی بین ما و خداست که احدی با خبر نیست. اصل این شجره توحید نبی اکرم و اهل بیت هستند که در یه مقامی ثابتن، مقام ثابت و مستقری دارن، اون مقام هم برای ما مکشوف نیست. فرمود فرق این درخت که در آسمانه ولایتشونه، اصلها ثابت و فرعها به سما. پس فرع درخت توحید ولایت اهل بیته، اصل درخت توحید خودشونه. این که در زیارات ائمه میخونید ارکان و توحیده، دعائم و دینه، یعنی این، یعنی اصل توحید خود امام حسینه. دین ما فرع حضرته. پس بنابراین شجره توحید، اصل توحید، خود خداپرستی، بندگی و حقیقت توحید که مقام ثابتی داره، اصلها ثابتون، اون مقام، مقام اتصال اونها به حضرت حقه که ما نمیدونیم چه مقامیست. اون اصلها ثابت، بعد یه فرقی داره، فرعها فی السما، فرع این درخت که محیط ولایت ائمه است، سماواته، آسمانه. بعد فرمود تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها، در هر حینی دائما به اذن الله میوه میدهد این درخت، شاخ و برگ این درخت پر میوه است. فرمود این میوه ها علوم اهل بیتن، معارفن. اگر کسی سماواتی شد، اهل ولایت اهل بیت شد، از این ثمرات متنعم میشه، اون وقت معارف اهل بیت رو بهش عطا میکنن، رزقش میشه علم امام، علم مستفاده از امام. این علم مستفاده از امام همون ایمانه، همون مراتب معرفته. معرفت علم مستفاده از امامه، ایمان علم مستفاده از امامه. اگر کسی به ولایت ائمه رسید، وارد محیط ولایت شد، و ثمرات این درخت در او هست، این میوه های معرفت در قلبش درس میشه، میتونه از این میوه های معرفت بهره‌مند بشه، قلبش نورانی از علم امام میشه، لاشرب ما قلوبهم الایمان، قلبش مشروب میشه با ایمان. این ثمره درخت ولایت و درخت توحید معارفه. حالا عنایت بکنید، اگر کسی وارد وادی ولایت ائمه شد که فرع وجود اونهاست، اگر مؤمن کاملی بود، کم کم میشه اهل البیت، خانزاد میشه، تا میرسه به اونجایی که پرده ها بین او و حقیقت امام کنار میره، وقت امام رو در چهره واقعیش که اسم اعظم اعظم خداست میبینه، وقت هر کجای عالم که نگاه میکنه میبینه که پرتو امیر المؤمنینه. کسی اونجا رسید نباید خیال کنه پیغمبر میشه، این که توهمه، توهمه که آدم خیال کنه ما اونجا برسیم ما هم خودمون میشیم پیغمبر. نه، ما میشیم شعاع پیغمبر، ما پیامبر رو تو سرچشمه وجودش میشناسیم، از سرچشمه میخوریم. بنابراین فهمیدیم اگر کسی وارد محیط ولایت اهل بیت شد، وارد وادی توحید شده. پس گمان نشود که اگر پیامبر ما رو دعوت به توحید کرده، یه آدرسی دادن گفتن بفهمید خودتون برید، اونی که میگفت حسبنا کتاب الله، خیال میکرد پیامبر آمده ما رو بفرسته، یه آدرسی میده بگیرید برید، نمیدونست که اینجوری نیست، سیرت میدهن. و این سیر دادن، سیر با قرآن، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، کتاب رو به پیغمبر نازل کردن، این پیامبر با این کتاب مردم رو از ظلمات به سمت نور سیر میده و دائما هم سیر میده. اگر کسی وارد وادی ولایت نبی اکرم شد، از رزق قرآن، از سفره قرآن خورد، تازه رزقهای بعدی است. هر پردهی که کنار داره پرده بعدی است. با پیامبر باید سیر کرد. پیامبر است که اگر قرآن کتاب توحیده، این رزق توحید رو پیامبر میچشاند به ما، از دست او باید لتخرج الناس، لتبین للناس ما نزل الیهم. تو هر مقامی باشی، سلمان هم که باشی، باز پیامبر باید قرآن رو برات بیان کنه. اینجوری نیست که آدم سلمان شد دیگه خودش قرآن رو میفهمه، اونجا سلمان میرسه به این رموزی از قرآن که اونجا هم باید بشه محضر امام صادق بکنه. یعنی چی؟ جابر ابن یزید جوفی هم بشه که اهل علم سری، پس بیاد زانو بزنی بیرو این قرآن چی میگه اینجا؟ این طور نیست که وقتی رسیدی دیگه خودت میفهمی. از کنا کتاب الله این توهمه دیگه. این که حضرت فرمود قرآن بین دو جلد کتاب نیست، فی صدور الذین اوتوا العلم تو قلب ماست. اگر کسی میخواد از این کتاب خدا که کتاب توحیده، توحیدی هم که قرآن ما رو به او میرساند، اگر با قرآن سیر بکنیم آخرین مقامات توحیدی است، توحید جامع و کامله. این توحید معلمش نبی اکرم هست. نبی اکرم باید رزق قرآن رو به ما بدن، تو هر مقامی هم باشید بازم باید ازشون بگیری. این که اگر ما گفتیم رسیدن به توحیدی نست که انسان وارد فرع ولایت اونا بشه، بره تا برسه به اصل، وقت میشه موحد حقیقی، میشه مقام کنه نورانیت امیر المؤمنین. این معرفتی کنه معرفتی به نورانیت معرفت الله. این با وسیله خود حضرت واقع میشه. لذا عنایت کنید توحیدی که قرآن دعوت میکند در عرض ولایت نبی اکرم نیست. توحیدی است که خدا به پیغمبر داده، پیامبر سفره رو پهن کرده، بعد میفهمد تعالو بیاد، هرچی بیاد بالاتر با سفره من گسترده است. تا هر کجا بیاد این سفره هست، ولی سفره نبی اکرمه، سفره امیر المؤمنینه. کسی خیال نکنه توحید رو مستقلن از خدا احدی جز نبی اکرم و اهل بیت نگرفتن. ما بقیه هرچه میگیرن از سر این سفره و این معذبت اللهه.